بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدمه الفدا. انسان اونگاهی که مشغول انجام فعل هست، برای اینکه از اون فعل حظ کامل و کافی رو ببرد، اون ابزار مربوط به انجام اون فعل رو فارغ میکند از تمام شئونات دیگر، که این قضیه اصلا جنس انسانیت. یعنی هیچ انسانی نیست که اینطور نباشه. وقتی هیچ انسانی نیست که اینطور نباشه، میشه ذاتی انسان، نه عارض، پس قابل تغییر هم نیست. چطور انسان اینطور؟ برای انجام فعلی، و یه فعلی رو میخواد بهره انجام بده که بهره ببره، برای اینکه ازش بهره و حظ کامل و کافی ببره، اون ابزار مربوط به انجام فعل رو فارغ میکند از جمعی شمولات دیگه. گرچه در عالم ماده چون بعد حیثیت داره، یعنی بعد هست و انسان به حسب ماده زو عباد است، میتواند تو امان مشغول چند فعل باشه. همین چند فعل هر کدومش یه ابزاری داره. این گرچه اینطوره، ولی باز هم در انجام چند فعل ابزارها مداخله با هم ندارن. هر ابزاری دارد کار میکند، گرچه انسان چند کار میکند، ولی ابزار انسان هر کدامش مشغول انجام یک کاریه. پس این اشکال هم وارد نمیشه بر انسان که انسان در عالم ماده میتواند چند کار با هم انجام بده. این مغالطه است، این مغالطه خفیفه. هیچ کس در عالم ماده قادر نیست چند کار با هم انجام بدهد به شأن جامع، ولی این رو ما میتونیم قبول کنیم که این درستش اینه. هر جزئی و هر ابزاری از انسان میتواند مشغول کاری باشد در عالم ماده، یعنی امور مربوط به عالم ماده. حالا عرض می‌کنم ابزارها پیرامون کار غیر مربوط خودشون نمیتونن فعالیت انجام بدن، مشغول همان شأن میشن. یعنی انسان اینطور، انسان این دستور رو میده. مثلا دو تا خانم اینها سبزی پاک میکنن، در حین سبزی پاک کردن حرف هم میزنن. بعد اینجا آمی گمان میکنه اینا چند کار رو با هم انجام میدن، ولی اگر یک کسی حکیمانه دقت کنه، اینها دارن چند کار رو با هم انجام نمیدن، هر ابزارشون داره یک کار انجام میده. حالا اون چیزی که تو اول گفتم، هر ابزاری باید مشغول شأن خودش باشه، فارغ باشه، اینا دارن سبزی پاک میکنن با دستشون، بعد با دهانشون با هم حرف میزنن. دست فارغ است از امور دیگه، از ظرف شستن، برای همین میتونه سبزی پاک کنه. دهان فارغ است از غذا خوردن، برای همین میتونه صحبت کنه. اون ابزار صحبت، یعنی دهان فارغ است از هر کاری غیر سخن گفتن، پس میتونه سخن بگه. این ابزار دست و چشم فارغ است از هر شأنی، پس میتونه سبزی رو نگاه کنه، سبزی رو پاک کنه. نمیشود که با دست حرف بزنم با دهان سبزی پاک کنم. اگه این طور بود میگفتیم تو اما با هم کار میکن،
فکر فرمانده است دیگه، ابزار اونیه که تغییر بده. فکر تغییر بده هست
فکر. حالا این حرف خوبیه. خود فکر مشغول صحبت کردن یا مشغول پاک کردن سبزیه؟ فکر چون مجرده بود نداره، پس شامل این قضیه نمیشه، چون مجرده قادر. حالا اینها تو این قالب مثال تو بحث و صحبت کنه، اگه اینها برای پاک کردن سبزی فارغ نشن از شونات دیگه، یعنی فقط بیان این سبزی رو بذارن جلوشون بعد با هم حرف بزنن بعد اون سبزی رو بدن ما بخوریم چی میشه؟ حظی ازش برده نمیشه، فسادم رخ میده، خرابیم رخ میده. چرا؟ چون اون سبزی یه ابزاری میخواست، اون ابزار بعد از جمعی شونات فارغ میشه تا از اون نتیجه بگیره. این مثل که یک واقعیت از در عالم بدیهی مقدمه شد تا برسیم به اصل موضوع، یعنی این مثل بدیهی مقدمه شد برای بحث معقول، این معقول رو برای ما محسوس در کنه. پیرام عبادت که بحث ماست یک چنین جریانی حاکمه. در جلسه قبل صحبت شد که عبادت حظ جسم نیست، عبادت حظ خیال نیست، عبادت حظ عقل نیست، عبادت حظ قلب نیست. انسان با چی عبادت میکنه؟ با نفس. عبادت برای نفسه. حالا این نفس برای اینکه حظ ببرد کافی و وافی، یعنی پر ثمره از عبادت، ابزار عبادت میشه، نفس میشه ابزار عبادت با شونات خودش، جسم و خیال و عقل و قلب. برای اینکه این از عبادت ثمره ببره باید انسان فارغ بشود از جمعیشون.
تو اون صحبت کردن دهان فارغ میشه، فقط فکر مجرد نیاز فراغت نداره، هزار کرده اومده فکرش، حاضر فکرش. این ابزارش برای اون سبزی پاک کردن دستشه. اگر فارغ نشه اون سبزی پاک نمیشه گرچه خورده بشه. این عبادت ابزارش فراغت نفسه، فراغت وقته. اگر اون فراغت رخ نده حظ نمیبره گرچه عبادت انجام میشه. شما میتونی سبزی پاک نشده رو بخوری یا نه؟ الان قاعده میتونی یا نه؟ میتونی. ولی خب فساد. این که میفرماید شیطان لعین یکی از اون ششگانه ها یا چهارگانه هایی که بحث کردیم، چون بحث بود بر انسان مؤمن حجم میاره، عبادت در همینه. یعنی از یه شأنی میاد به نام عبادت، عبادتی که درش فراغت رخ نده، ثمره نداشته باشه. بعد این انسان اینجا وسط میایست میگه من که عبادت انجام میدم پس چرا هیچیه؟ این عبادت مبدا شیطانه. یعنی عبادتی که درش فراغت نباشه مبدا شیطانه. ابزار عبادت ما چگونه عبادت باید بکنیم؟ با فراغت. بحث که این مفته بودش مثلا عبادت در فراغت رخ میده. حالا اون ادامه بحثمون هست. در اون پاک کردن سبزی ابزار چشم است و دست. ابزار عبادت جمیع قواست، نه یک فعل یا یک قوه. جسم فارغ بشه عبادت رخ نمیده صرفا، خیال فارغ بشه عبادت رخ نمیده صرفا. حالا من نمیخوام از بحث دور بشم و اینجا اشاره کنم هر کدوم از قوای انسان در فراغتشون یک ثمره ای دارن. مثل اینکه خیال در حالت فراغ شعر میگه، نظم میگه، نثرم میگه. جسم در حالت فراغ استراحت میکنه، عقل در حالت فراغ کشف میکنه، قلب در حالت فراغ منقلب میشه. اینا هر کدوم به شأن خودشون برکتی دارن، ولی اینها برای عبادت، عبادت یعنی ملاقات با ربشون، نیاز است که با جمیع قواشون بیان. ابزار عبادت جمیع قواست به یک معنی، به یک معنی از یک طرفه. برای اینکه بشود الله تعالی بر ما افاضه کنه تمام قوا رو میطلبه، چون الله تعالی جمیع اسماه. الله تعالی نمیتونه بر یک قوا افاضه کنه. مثل اینکه تو بگی ابر هست چرا باران نمیاد، تشنه هست چرا باران نمیاد، همه آب دوستان چرا باران نمیاد. اون باید به یک جمعی برسه، وقتی مقام جمع رسید اون وقت باران میاد. بس باران بحث مهمه. پس برای اینکه الله تعالی بتواند افاضه کند، یعنی افاضهش هست میتواند، برای اینکه انسان فیض بره جمیع قوا رو نیاز داره. چرا؟ چون در عبادت فرمودن شرط قبولی چی هست؟ قربتن الالله. الله شما روزه میخوای بگی به قربت الله رحمان، همه فقها میگن باطله. یا رحمان، رحمان بقالو نمیگم، رحمان رحیم میگم، رحمان کریم میگم، یه باطله. چون اعاده کردی، اراده کردی برای اتصال با یک اسم، او به ذات ذوالجلالش برمیخوره. مثل این شما بگی در خدمت کریم بگی این انگشتت من باش کار دارم. یا من خودم اینجا حاضرم، تو چیزی میخوای بهم بگو، من با این انگشتت کار دارم، یکم اینو بده من. یا بهم این پر قبات رو نیاز دارم، پر بده من. یا می خود کل هوا رو بدم، اصلا بیا این بعد من این به توی چکی بدم همیشه پاس بشه. این نه نه همین پر، این خب ابلهه.
چرا ابلهه؟ شاید یه کسی عامی باشه بگه این متواضع، ولی حکیم میگه این ابلهه. چرا؟ چون همین کارش داره نشان میده که معرفت نداره به اون شخص کریم. یه وقت گمان جمان استاد یا شاید هم کسی گمانه میگو اون که دعا نمیکنه بعد جست تواضع میگه که من از خدا نمیخوام، خودش میده، اون جست تکبره در حالت تواضع. چون انسان که از خدا نمیخواد یعنی از جای دیگه میخوام. تو میخوای یا نه؟ ذاتی تو فقره. فرمود موسی علف گوسفنداتم از من بخواه، اون یعنی این که همه اینا مبدعش من. خب الله او شرط قبولی اطاعته. یا من اینجای نکته فقهی بگم، شاید شاید کم میدونم، باید روزه رو نیت کنید ها. نیت نکنید روزه باطله. بعضی ها سابق هر روز نیت میکردن، بعضی ها سی روزه یه جا نیت میکردن. یا همینجوری چون تقویم رفته محرم جون روزه نیه. اعمال واجب نیت داره. خب دقت کنید حالا، اونگاهی که نفس به جمیعشون فارغ شد، به جمیعشون، این برای عبادت مهیاست، برای عبادت مهیاست. ولی اگر به جمیع شؤون مهیا نشده، برای عبادت مهیا نیست، برای انجام فعل مهیاست. مثل اینکه جسم از خواب بلند شه، وضو بگیره، نماز رو میخونه، میخواد این انسان حالا نفسش رو فارغ کنه از جمیع شؤون، بعد بپردازه به عبادت الله تعالی. این نفس فارغ نمیشه. راهی که اینجا یه عده به حسب انحراف و حسب قشر مسلکی رفتن پیشنهاد میکنن چیه؟ زوره. یه به زور، به زور اینو باید بیاریم. ما در دین خودمون، در این دین عزیز، به هیچ وجه شأنی برای زور تهمت نکنه، خدا بدت میاد، ناسزاگویی به نفس ها، هم نفس به نفس، این هیچ کدوم از این شونه در دین نداریم. این هایی که اینطور میگن، یعنی این مسیری که رفتن مسیر اشتباه، دروغ نمیگن، رفتن فکر کردن بقیه هم میتونن ببرن با اینکه نتیجه نگرفتن. اونهایی که پیشنهاد و سفارشی به زور میکنن، اینها خب دستاویزی ندارن، نه از نقل نه از عقل. وقتی در مباحث علمی کسی دستاویزی نداشت که بهش ابتنا کنه، مبتنی بشه، دستاویز قرار بده، میگرده از لحاظ روانی. شاید این بحث رو هیچ جا نشده تا حالا، دقتون چیه؟ این نفر به لحاظ روانی میگرده نزدیکترین دستاویز رو پیدا میکنه. یه مثال بزنم ساده بشه. یه وقت دارد از هوای نفس صحبت میکنه که هوای نفس رو باید سرکوب کنی، بعد خب چیزی نداره از ذوات مقدس معصوم، میگرده در خاطرات، در خاطرات اولیا، وقت میخوره به این خاطره هندوانه حضرت امام، میگه اون آقا گفت هندوانه امامو خوردیم مزه نمک میداد، پس اینو دستاویز قرار میده برای اینکه تو باید ضد اون چه که دوست داری عمل کنی. عامی اینو قبول میکنه. خب راست میگه، اون که دروغ نگفت. این همین فرمانده صاحب سپاه تعریف کرده فکر کنم که ما رفتیم جمعی از رزمنده‌ها خدمت امام، امام هندوانه جلوش بود، گرمم بود، همه دهنمون آب افتاد، امام گفت هندونه بیارید، بعد ما با هم، امام بلند شد رفت تجدید وضو کنه، چیکار کنه، ما با هم کل انداختیم بریم از تبرکه امام بخوریم. حالا این فضا بود، ثابت بود، این فضای این فضا دی ما بریم آره اون کارو بکنیم. امام رفت، من رفتم، اینو این نفری که تعریف میکنه میگه من رفتم قارچ زدم بخورم، دیدم این مزه نمک میده. بچه گفتم بچه مبارزه با نفس دیگه، اینجا هیچی نمیگه. حالا بقیه علما، این رفته به ارزواز روانی برای اینکه اون حرف خودش که موهومه، نه عقل داره نه نقل، به کرسی بنشونه نزدیکترین دستاویز رو آورده. ولی هر جاهل یک کمی تحقیق کنه میفهمه که در طب میگن که خیلی از شونات که هست مردم نمیخورن تو باید بخوری، ولی با مصلحش بخوری. بعد اونجا از صاحب از زمان جمع شیخ و رئیس اندام جدید نیست، میگن مصلح هندوانه نمکه. حالا اون سمبالو شاید یکم بتونه اینو تایید کنه از این جهت که از یه جایی بعد انسان دیگه هندوانه بخوره سردیش میشه،
بچه و نوجوان هندونه بخورن فرد و فرد. ولی از یه جایی بعد یه بدن هندونه که بخوره، حالا اون پیرمرد 70 ساله که اون یه جایی بعد هم گذرانده، اونو باید با مصلحش بخوره. یه من به یکی بخوام گفتم تخمه بخوریم، او من اذیت من گفتم حالا تو تخمه بخور بهش آبقوره بخور. تخمه خورده بود گرفته بودتش، بعد آبقوره خورده بود سوش، گفت من دوباره مقادم. حالا نه اقا این مصلحشه هست، اینه خیلی خوب آدم ها بدونه، بخصوص خانوم ها بتونن که شوهرهاشون بچه هاشون بخ... مثلا تخمه با اصل نخورن، خربوزه با اصل نخورن، مصلحشه اون هندونه، مصلحش نمک. این تو این شن از این ور یک کسی بگه من این هندونه رو نمیخورم سردی میشه، خب این آب بدنت کم میشه. ببینید اینو از لحاظ مثال گفتم که این یه دستاویزی نداره، میره نزدیکترین دستاویز رو قرار میده تو این امرش، متوجه میشه چی میگم؟ خب در بحث این که به نفست زور کن دستاویزی نداره. مثلا عجلو به صلات به زور به شده داریم، بالقوه به زور نداریم. میشه میره نزدیکترین چیز به این که بتونه این حرفشو وهمشو به کارشو بشون پیدا، اون چیه؟ بگو آقا چیه؟ داره میگی؟ نه اون که نباسه عبادت، این که در حالت خارجیه، منم میزنم نفس به نفس، یه نفسی زور خب نیست، داره دین نیست، زور نداری، یه کلمه ای میاره، نه 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 یه کاری باید بکنه، نه اجبارم نداری، جهاد، جهاد که خیلی خوبه، جهاد کی باز زور، اصلا شهدا میگن امام ما رو برد، اون میگفت صوتش پیدا شده شوخی میکرد که هل نده هل نده شوخی بکنه. ریاضت، اون نزدیکترین دستاویزی که به زور پیدا میکنه که درست هم هست اون، ولی ریاضت، ریاضت زور زوره. در ریاضت یک اراده هست که عارف به نفس پیدا کرده و فهمیده در اینجا جز با سختی اصلاح نمیشه، ولی در زور این هیچی نمیده، فقط داره خورش زور میکنه. اون چه که ریاضت رو میگن اون معناش زور نیست، ریاضت رو وقتی بحث کردیم، ریاضت درش یک حالت جذبه و شوقه، مثل اینکه شما وقتی اینجا میشینی بهره میبری، یه خادمی مثلا از ساعت 3 ظهر اومده اینجا داره کار میکنه، اینی که از 3 اومده سختی کشته یا نه، ولی به زور اومده، اون ریاضت میکشه برای اینکه میلش کشیده. اون که پیرنش رو اوتو میکنه شاید به اوتو علاقه نمش باشه، ولی به نتیجهش علاقه داره که زیبا میشه، از این کرفتی در میاد، پیرنش این چروکی در میاد. خب پس هیچ این اولاقه رو باشه، یعنی ریاضت رو. حالا اینجا میاد از ریاضت عرفا میگه، بعد تو اون ریاضت عارف رو به خودت حمل میکنی، اون ریاضت دیگه بر تو اسمش ریاضت نیست، بر اسمش سختی، اسمش زوره، اسمش تحمیله، اسمش اکراهه. او انتخاب کرده، تو انتخاب نشدی، به تو تحمیل کرده. چه باید کرد؟ خب این انسان نفسش نمیکشه یعنی اینکه فارغ نمیشه. اولا اینکه مشکله که مشکله، بعد مشکله. ای خب برای راه شده، اول گام همیشه چی هست؟ تعلیمه، بس تعلیمی میکنه. عبادت رو به زبان ساده بایستی برای نفس جذابش کرد، یعنی اونهایی که مسیر رو نمیرن میرسن به مسیر زور و اینا. دقیقش این که بایستی جذاب کن، یعنی این که عبادت خودش چون از ذات جمیله، از ذات جماله، دارای جمیل بودن، زیبایی، ما باید اون زیباییه عبادت رو به نفس نشون بدیم، جذب بشه. حالا من اینو این توضیح هی نمیدم، میخوام اینو بگم، بایستی عبادت رو برای نفس جذاب کرد. عبادت جذاب هستا، برای نفس من جذاب نیست، اینو دقت کنید با این کار دارم. عبادت فی ذاته جذاب هست، برای نفس من جذاب نیست، برای من سمت بشه، باید اون جذابش کرد. میل داره که، مؤمنه که میخواد اهل عبادت بشه دیگه. خب نفسش فارغ نمیشه، الان میخوام بحثم چرا نمیشه،
بس جزم. ما بایستی نفس را، یه عبارت دیگه بگم، جذب به عبادت کنیم. پس عبادت رو باید برش جذاب جلو بدیم. دوباره اینو بگم که دیگه نگم، نه اینکه جذابش کنیم، جذابیت های موهوم، بلکه اون جذابیتی که دارد رو به نفس نشون بدیم. جذابیت موهوم این یه فتنه بزرگ همیشه هست تو اینجور عرصا. اون جذابیت عبادت رو باید کشف کنیم برای نفس. تا این مرحله انصاف اومده، حالا میگه من الان در پی جذابیت عبادت میرم، ولی باز هم برام جذاب نیست. اصل بحث با اینجاست، اون استعداد کشف جذابیت که یک است در انسان، که خود انسان هم یک، اون استعداد و قوه جذب شدن انسان اگر جایی در امورات مادی بالفعل شده باشه، دیگه در عبادت فعلیت پیدا نمی کن. یک چیزی، خب جذاب مطلق هم که عبادته، چون از جمیل مطلق اومده، یک چیزی که جذابیت ندارد رو برای این انسان جذاب کردن، بعد این رفته سمتش دیگه قادر نیست جذابیت حقیقی رو ببینه، قادر نیست ولی میخواد. مثل این که من میخوام به شما اینقدر پول بدم کمک بشین، میخوام ولی قادر بودن یا ندارم بحثه، نیست قادر نیست. خب این که یک چیزی که جذاب نیست و جذاب کنم برای انسان، این تمام مأموریت شیطان لعینه. که وقتی هم بحث کردیم، حالا ما باید منظر دیگه بحث کنیم، شیطان کارش انجذاب لازمه، تجانس، تجاذب، جذاب کردن اموری است که اینا فی ذاته هیچ جذابیتی ندارن. و این نص کلام الله، قال رب ما در سوره هج آیه 9 اولتنی، اونجا گمان کردی که الله تعالی اینو اخبارش کرد، بعد لعزینن لهم فلعرز، حالا که با من این کارو کرد الله تعالی، یعنی داره گمان میبره که الله تعالی خرابش کرده. اما از امامت میگه پس من هم میرم همه رو خراب میکنم. چگونه؟ بین دو اقویتنی، بین دو اقوا، لعزینن لهم فلعرز، من زینت میدم. زینت دادن نتیجهش باید بحث بشه، یعنی بطنش باید بحث بشه، زینت دادن نتیجهش جذابیت یا نه. اون که به خانم میگه زینت نبرش، اسلام زینت رو حرام کرده یا جذاب داره نامحرم رو؟ آه، ثمرش مهمه. لعزینن، یعنی من تمام کارم رو، الله تعالی تمام کار شیطان رو لو داده، این کارش این است که جذاب جلوه بده. لعزینن، این زینت نداره، من زینت میدم. حالا اینجا خیلی جالبه نکتش، چه چیزی رو میتونه شیطان زینت بده؟ فقط اینجا دیگه گفته عرض، نگفته سما، فقط امور مادی رو. حالا چون همه نگاه به عالم ماده دارن، لعزینن هم اجمعین، همه رو فریم. بعد میگه الله عبادو که منو مخلصیم که بس کردیم. لعزینن نفل عرض، آنچه که در امور مادی هست این جذابیت نداره فی ذاته، چون هر از بفرمایید آمده و میرود، این ریشه در حقیقت نداره، مبدا داره، مقصد داره، تولید داره، انقضا داره، این که زینت نداره. اون نفری که ماشین رو میخره، صفر هم میخره، زیبا هم میخره، تمیز هم میخره، اون دوست دو خط میفته، کم 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 میگذره، بعد اون دیگه جذابیتشو از دست میده. وقتی چیزی جذابیتشو از دست بده، یعنی این زائله، حقیقت نیست. حق باطل همیشه زائله، حق همیشه ثابت، حق قبض. خب لعزینن فلعرز، زینت میدن اون چه که در عرض است، یعنی امور مادی رو. اگر کسی فریب این اقبال بخوره، زینت بخوره، جذب مادیات بشه، ببین چی میگم، جذب مادیات، نه اهل مادیات. ماده رو کی خلق کرده؟ الله تعالی. دنیا رو کی خلق کرده؟ وقتی کسی فحش میداد دو دنیا، علی علیه السلام فرمود او به مخلوق الله تعالی فحش نده، تا نام بر افتاده. الان ببین شما چقدر فیلسوفانه میتونی بیاندیشی. پس امیرالمومنین گفت سه طلاق کردن فحش نداد. اون اومده بود دستاویز قرار داده بود سه طلاق کردن دنیا رو برای اینکه خودش بگه دنیا به درد میخوره.
فحش نداد.
اون جایی که اوف بر دنیا میسه دو شهدا بعد از انجام فعل قتل سه حضرت علی اکبر میگه، یعنی اوف بر این انسانهایی که در ماده سقوط کردن. حالا این انسان جذب شده به یک امر یا چند امر مادی، که خدا نکنه چند امر مادی باشه. یه وقت یه کسی میخواد رئیس بشه، جذب ریاست شده، تمام عبادتو نمیشه ولی میخواد فقط رئیس باشه. یه وقت یه کسی میخواد رئیس باشه، میخواد مشهور باشه، میخواد محبوب باشه، میخواد همه این حجاب ها کی میخواد درست بشه. یه وقت یه کسی یه گناه داره، ما تایید نمیکنیم یه گناه ها، ولی داریم از لحاظ علمی بسر، اون یک گناه داره، یک حجاب داره. یه وقت یه کسی غرق سقوط کرده، اون دیگه چطور خلاص بشه؟ خیلی سخته. حالا این در لغوی نام اجمعی برش زینت دادن آنچه که در عرض است. بعد این تا اینجا پیش اومده میخواد بره فارغ بشه برای عبادت ولی هیچ استعدادی نداره. سرش نه، هیچگاه دو انجذاب بر یک قلب واحد اتصاب پیدا نمیکنه. یکی از بزرگان صدر اسلام که بعد آقای بشر شد این شعارش بود: نماز با علی، قضا با معاویه. راست میگو بلد زمان و علی نوم میداد، چیز نمیداد، بزرگ بود. اون چه که اینجا نکته، این اصل بحث تمام شد. حالا اینجا اون چند تا نکته که رو عرض کنیم: جذابیت در امور مادی چون درش یک وهمی هست، یعنی دو نفریم و یک نفر وسط، دو شیئیم و یک نفر وسط، من شیء نفس خودم، اون شیء میانی، این شیء رو بر من جذاب میکنه. من برای پی بردن به جذابیتش هیچ زحمتی نمیکشم. دقت کن چی گفتم. من کشف نکردم، من یک چیزی رو که زینت دادن دیدم. ولی در امور معنوی اینطور نیست. این در ذاتش جذابیت داره برای کسی که در وسیرش وارد چه به مرور کشف کنه. این همه گفتن ببین و بیا، عشق چه میگفت بیا و ببین، که اونو در بحث ارتباط گفتیم، عبادت و کلا معنویات، اینا به مرور جذابیتشون جلوه میکنه، یعنی کشف میشه. این حالا من نمیخوام این بحث بکنم و اشاره کنم، این فرق فاصلش، این فاصلش که فرقش با امور مادی این است که در امور مادی برای کشف جذابیت و رویت جذابیت هیچ حجابی وسط نیست، تازه یک نفری هم هست داره جلوه جذاب میکنه، ولی در امور معنوی بین من و ذات اون معنویت یه سری حجبه. این که میگیم به مرور، یعنی این حجب که زائل بشه اون کش میشه، نه اینکه الله تعالی نعوذ بالله مرض داره اون جذابیت گذاشته ته ماجرا، گفته در ترشه، نه اینطور نیست. اون فاصلهش هم فاصله حجبی هست که باید رفع بشه، یعنی اون چیزی که فعلیت یافته در زینت در امور مادی خرق بشه، از بین بره، بعد اون بتونه جلوه عبادت رو در زینتش ببینه و جذب بشه. نفس بایستی فارغ بشه بعد از زینت‌های عرضی، بعد نائل میشه به زینت‌های عرشی. صرفاً با انجام فعل نمیرسه، بلکه باید فارغ بشه، اون کلمه فراغاتی که بس کردیم، از زینت‌های عرضی تا بعد برسه به زینت‌های عرشی. نفس بایستی فارغ بشه از زینت‌های موهوم، نائل بشه به زینت‌های معقول. هر چه که دیدی از اول خوش است، هر چه که دیدی از اول خوش است، جز ره لیلی که از آخر خوش است. اون اول لیلی رو به دست آورد، اول مسیر رسیدن به لیلی رو به دست آورد. خب همش بحث همین بود، زینت های عرضی، محبوبیت، مشهوریت، امور مادی. پس تا نفس فارغ نشه از زینت های مادی که وهمیه، زینت های معقول رو نمیبینه. مثل اینکه این قوه بینایی اگر در حرام بالفعل بشه، در حلال بالفعل میشه یا نه؟ بالفعل نمیشه؟ زیرکانه باید ترسیدم،
اگر این قوه بینایی در حرام بالفعل بشه، در حلال بالفعل نمیشه. یعنی کسی که به نامحرم نگاه میکنه به قرآن نگاه نمیتونه بکنه، حظو نمیتونه ببره، فعلیت پس داره. حالا اون کسی که این تماما سقوط کرده در زینت‌های مادی که لهم فی الارض، آیا میتونه امور معنوی انجام بده یا نه؟ ولی جذابیتی ازش نمیبینه. اون قوه بینایی که در حرام بلفل شده در حلال هم بلفل میشه و یه لذت نمیبره. یه وقت یه آدم متوهم جاهل میگه به نامحرم نگاه نکن، بعد ازش پرسی چرا؟ میگه برای این که تو بعدا میخوای ازدواج کنی خانومت میاد. بعد اون وقت یه حکیم ازش برسه پس بعد ازدواج نگاه کنم؟ اگه برای اینکه خودت ناموس داری گفتن نگاه نکن انقضا داشت، مانده خب از یه جایی حکی ناموس نداره نگاه نه این تو اون برای اینکه فعلیت در حرام پیدا کنه دیگه از حلالش لذت نمیبره. فکر کنم حالا من یکم زفترم خاطرم نمیده، فکر کنم امشب در بحث نیمه شب ها نمیگم که اون کسی که در یک شنی در لذتش وارد میشه چطور میشه. یه اشاره کنم، گمانم بحث نیمه شب اونجا خواهم گفت. یه وقت بعضی ها در یه شن علمی به لذت نائل میشن چون فارغ شد. یه وقت میگه یه ریاضیدان یه فیزیکدان دکمه اینجا رو بسته اینجا باهاشون اینطوری شده با کوچه و کتونی پوشیده. حالا این چیزایی در مردم لحاظه، تو اون لحاظ نیست. من دیدم اینا رو که میگم، اون برای اینه که فارغ شده از جمعی امور به اون لذت و حظ اون علم اومده. بعد من و تو نمیفهمیم اون چه لذتی داره میبره، چه شرب مدامی داره، حتی تو اون، حتی مثلا در فیزیکش که البته معمولا در همین دو رشته فیزیک و فلسفه این حالت رخ میده. وقتی کسی بود بنده خدا اون عقلش نمی کشید ولی علاقه داشت رفت در فلسفه و اینا، در ببخشید در فیزیک، بعد این مدتی بیمار شده بود بستریش کرده بودن، بعد ازش میپرسیدن اینجا آجا اینطور شده بود، دکتر گفته نقاشی بکش، این گیر کرده بود عقلش نمی کشید نفسش می میلش رفته بود. الان یه وقت امشب بگم جزنی میشم امشب بس بکن. این جذابیت برش نداره عبادت. ریشش کجاست؟ اون قوه جذابیتش در لهم فی الارض حادث شده، نیست که اینجا جذبش. حالا چرا اکراه در دین نیست؟ برای اینکه این که الان آمادگی نداره. اگر تو اکراه کنی به زور میاد یا به جذب؟ زور معمولا به تنفر میرسه، امکان نره به تنفر نرسه.
انسان از روی فرقش جذب مجذوب میشه یا از شکوه جذبی که مجذوبه جذب میشه؟
هرچی هست از مقصده، ولی این قابل باید باشه. هرچی هست از اونه ولی این باید قابل باشه. و این در اون لاغوینا فل ارز بفهمه لاغوزینن فل ارز، اونجا آیا دو نفر هست؟ یعنی تمام انسان ها جذب میشن به امور ارضی؟ این سوال خوبیه. پس امور ارضی زینت و جذابیت ذاتیش نیست. اون آب طریت ذاتیشه، برای همین هیچ کس نیومده در مقاله علمی اثبات کنه که آب رو من ریختم و من خیس نشدم. چرا که این چرت و پرتی نمیگه؟ چون خوش زایه میکنه ذاتی آب تری. حالا ذاتی امور ارضی جذابیته؟ نه، برای اینکه این نفر جذب این میشه این نفر جذب این نمیشه، که حالا خیلی مسئله زیاده. یه مثال عرض کنم برای اینکه نبایستی بد اخلاقی و زور و اکراه به خرج داد در اتصال پیدا کردن به امور معقول. حالا عبادت میکرد شما میشه همه ماده صادر از الله تعالی است.
این هم باید جذاب
باشه. حالا ببینیم آیا این ماده ما رو میخواد از الله تعالی دور کنه یا میخواد به الله تعالی نزدیک کنه. همه خلقت صادر از الله تعالی است، یعنی از کی است؟ یعنی از الله است. دقت کنید، حالا این ماده یا اصلا غیر این علم توحید که این یه بحثی معقوله، برای چی انسان سمتش میره؟ برای اینکه به الله برسه این میشه الهی، برای اینکه به الله نرسه اون میشه غیر الهی. اما اول بس گفتم شیطان چرا از عبادت هم بهره میبره برای فرید؟ ها؟ چون این دار اختیاره شما همیشه. آیا کعبه برای الله تعالی است؟ دیگه اونو خودش گفته واسه من بیت الله. پس هر کس کعبه برود می مغالط تنظیم کنی. صغرای قضیه کعبه خانه خداست، کبرای قضیه هر کس به کعبه برود مهمان خداست. نتیجه هیچ خبیثی به کعبه نمیرود. آها اون صاحب کعبه الان خبیثه، خودش صاحب ماده کعبه میگه. شیوخ میگه، شیوخ عرب. فهمی چی شد؟ یه بحثه جدا از بحث ماست که سر جاش مطرح شده و دقیق هم هست که آیا حالا میشود یه ماده‌ای، یک ماده‌ای به حسب اینکه ماده زینت نشوشه؟ نه، جمیع خلقت زینت دارن چون از الله تعالی، ولی یه کسی الهش رو ازش حذف کنه زینت نداره. یک مثالی عرض کنم برای اینکه نبایستی بد اخلاقی و زور به خرج داد، بلکه بایستی امور رو جذابش کرد. یعنی چی؟ یعنی اصلا امور جذاب رو کشف کرد، یعنی اون در مسائل معقول و عبادی جذابیت رو باید کشف کرد. خب این خودش یه مرحله ایه. اولین گام تعلیمه دیگه، اون تعلیمش. مثال این رو عرض کنم در بحث مطالعه، مطالعه همواره بایستی جذاب باشه برای انسان. در پرانتز اونایی که مطالعه برشون جذاب نیست، دیگه نصف عمرشو گذرانده به 20 سال 30 سال رسیده هنوز اهل مطالعه نیست. اون که براش جذابیت نیست، اشکال از اون مقصد و مطالعه نیست، و از این برم اشکال از این نیستش که این هوش نداره. یا راحت مردم عامی به هم میگن من اهل مطالعه نیستم، یعنی تو آدم نیستی، یعنی فکر نمیکنی، چرا اینقدر راحت آبرو خودتون میبری؟ خب اون بعد چی بهش گفت چرا اهل مطالعه؟ برای اینکه مطالعه براش جذابیت نداره. خب چرا اهل فوتباله؟ بگو من فوتبالش جذاب. وقتی مطالعه براش جذاب نره، دوباره همون قاعده هست که اول عرض شد، جذابیتش فعلیت پیدا کرد. یعنی اون عالم ذهنش، ببین اون عالم ذهنش یک جای دیگه، ببین هر کدوم باز خودش یک ابزاری داره دیگه. ابزار مطالعه چیه؟ اینو دقت کنید، ابزار مطالعه فراغت ذهن و حوصله و صبر و اینجا حرفا، قوه کشف و قوه عقل، این یه جای داره بالفعل میشه. مثلا اون که برای اون سبزی باید، اگه دستش جای دیگه باشه دیگه نمیتونه سبزی باید. اونم مربوط به مطالعه است، یعنی اون چه که باید در مطالعه مصرف بشه داره جای دیگه مصرف میشه. زایی میشه، مصرف میشه دیگه. حالا دیگه ذاتش باید، حالا چطور مطالعه جذاب میشه؟ از اون بگذاریم داخل پرانتز، واسه کسایی که این مرحله رو ندارن که هیچ، گذاشتیم کنار که اصلا به مطالعه جذاب نه این هیچ. ولی حالا من این بحثم این است که اونهایی که در مطالعه و نگرانن یا گاهی میبینن که براشون جذابیت نره، اینو باید اینو دقت کنن. مطالعه اینه، تعلیمش اینه، قبل از اینکه نفس سیر بشه باید دست ازش برداره. به این قاعده کلی ها در قالب مطالعه دارن در جمیعشون، عبادت، کار، حالا قضا رو مثال بزنم برای ماهواره که خوبه، نفس قبل از این که بگد بسته، این جنس نفسه، باید اون رو دست نگهش داشت، چون این تشنگی رو از دست نده. آب کم جو، الله رومی میگه تشنگی آور به دست سرشنی، تا بجوشد آبت از بالا و پست. چون نفس به حالت اغنا که برسه طغیان میکنه، میگه من دیگه نمیخوام. ان الانسان لیطغى، کی به دچار طغیان میشه انسان؟ ان یراه استغنا، وقتی احساس استغنا کنه. من غنی ام، خدا نکن. طغیان میکنه، پس میزنه. رودخانه کی طغیان میکنه؟ وقتی بیشتر از ظرفیتش. یه حکیمی میگفت خیلی ها قراره چهره شون جذاب و زیباتر میشه، برای این چهره باید از جمیل، یعنی از اسم جمیل الله تعالی حفاظه بشه، از اسم جمال الله تعالی حفاظه بشه. نمیشه که همه اسم الله حفاظه کنن جز جمال. خب این حرف خیلی خوبیه. پس آدم ها باید رفته رفته مؤمنین زیباتر بشن ها. بچه ها مؤمنین زیباتر نمیشن؟ آدم ها که اصلا زیباتر نمیشن هیچ، مؤمنین هم کم. میگه اون دقت کنید،
میگن اون در این زیبایی که تا به حال بهش شده دچار طغیان شده، احساس استغنا کرده. اون لحظه ای که انسان خودش رو زیباترین و بهترین بدونه، دیگه این افاضه اسم جمال برش بسته میشه، عاشق کلاغ شد، خودت خواست به انسان هر چه بگذره این جذابتر میشه. چرا این اسم دیگه برش افاضه نمیشه؟ چون دچار استغناش، گفته من زیبام از همه زیبات. و میشه چه حکمت قشنگیه. ان الانسان لیطغی، وای از آن زمان که انسان طغیان کن، آیه قرآن. بعد میگه کی طغیان میکنه؟ ان رآه استغنا، وقتی احساس بنا. حکمای ما خیلی از این وادی غنا میترسیدن، این که ما میریم توی چیز سعی آخرش بشیم، بشیم من تهش میخوام بشم، اونا میرن که تهش نشن. یه چهار تا بی سواد ابله جاهل به معنای فلسفی، ابله به معنای فلسفی، یا همون همار رو هنه قرآنی، یا دین رو اردن تو این قضیه دارن تفسیر میکنن. راحت میگه تو صحبت بچه شیعه نباید یه لحظهشم تلف بشه، تو مترو سخنرانی گوش بدیم، یه گشتیم کتاب بردار، اینطوری گشتیم. داره تماما انسان رو عمل زده قلبی میکنه به نام دین، یعنی داره انسان رو اهل استقلا میکنه. تو باید بگی من بچه شیعه هم، همه چیم سر جاش. چی میگم؟ مثلا داره یه کار میکنه، این همه چیز سر جاش. اینطور نیم، امکان نداره که همچی سریجا شوید، موهوم میخواد میشه. وقت داره میریزه من اینو سری بگم. برای همه چیه؟ برای همه چیه؟ این که نفس قبل از تشنگی دست بکشه، حالا این چقدر میزانش؟ در کجا مشخص میشه؟ دین؟
در نفس؟
در معرفت نفس. اینجا گیر میکنن آدم که حد و حدود نفس من کجاست؟ من میگم، تو میگی به من، یا من کشف میکنم؟ آره ما هر کسی خودش. اینجا خیلی جای قشنگه، من این اختر خیلی دوست که این حدود خودشون بلد نیست، و اون وقت باید بشی از دست هیچ کسیش کار بر نمیاد، حتی از بزرگان. مانند قضا، اون که در قضا سفارش کرد علیه السلام بعد زباطون از مسئولین قبل از سیر شدن بلند شد، برای اینکه این مغز میدید، این روایتی اکثرا از پرخوری میمیرن نه از کمخوری. مغز وقتی دچار غنا بشه، من میگم عقلا، حالا مادیشون میگم مغز، دیگه فرمان نمیده. مغزی که فرمان به هضم نده، فرمان به گرسنه بودن نده، فرمان، این انسان دچار تنبلی و کرختی میشه. بعد این یأس بهش رخ میده، در اون ده نکته بحث کردیم معرفت نفس، میمیره. اول مردن از کجا شروع میشه؟ قلبش میمیره، از عبادت میمیره، بعد از فکر میمیره، بعد از لذت میمیره، بعد جسمش میمیره. در قرآن میگه اینا که کافر شدن اول مردن، ولی حالا تا جسم که پایین ترین شأن وجوده بمیره زمان دارن، قلب مرده. این نگه داشتن نفس، تشنگیش، یعنی این حالا در باب مطالعه، در باب عبادت، اینها حقایق دینی ماست که نفس را نباید خسته کرد، کلافه کرد. حتی پیرامون زیارت اون قطب عالم حضرت سید الشهدا دارد زلفن صرف، برو زود زیارت کن، از حرم بیا بیرون. چرا اینو میگه؟ میگه آقا من این همه مسیر رفتم، این همه سال منتظر بودم، چرا میگه زود بیا بیرون؟ چون میدونه اونجا نفس کشش نداره، نفس دچار سنگینی میشه. نفسی که دچار سنگینی بشه از کربلا بیاد بیرون، دیگه به همین زودی ها شوق حرم رو نداره، شوق زیارت رو نداره. بعد از صادق فرمود خدا خیر کسی رو بخواد شوق زیارت کربلا رو بهش میده، و شوق نماز، نماز اول وقت، اگر نخواد نرا نمیده. خب این تقصیر خودشه، یعنی خدا که افاضه بره، رحمانی بره، زرفن صرف. فقط هم پیرامون سید الشهدا است. برای همین خود شما اگر قلب در صحنه باشه بری زیارت حرم، تو کربلای این چی نیست، ولی میری زیارت حرم دوست داری زود بیای بیرون، ولی میری زیارت حضرت رضا دوست داری زود نیای بیرون. یه هم انسان خوش کش میکنه اگر قلبش تو صحنه باشه. جمع‌بندی کنم، این که اونگاه که انسان این انجذاب رو به نفس داد در پیرامون عبادت، چه اتفاق مبارکی میفته رو جلسه بعد بحث خواهیم کرد، که اگر حالا این دوچار انجذاب بشه در عبادت چه اتفاق میاد. پس بیشتر از این که با اوهام ما به خودمون به نفسمون زور کنیم که به سمت عبادت میره، بلکه باید ما زیبایی های عبادت رو برش نشان بدیم که جذب بشه. دیگه به متن نمیرسیم. همون قاعده همیشگی دیگه، اول باید تعلیم ببینه که اصلا عبادت برای چیه. و همین به زبان ساده، تو تنها چیزی که برای قرب الله داری عبادت، این جذاب نیست؟ علی ظاهر بگید جذابه، ولی چرا قلب جذب نمیشه؟ تا او در زینتش نیست. ما در مسائل اجتماعی اگر مسئولین، کسی که مسئولیتی داره، حالا در صدر مملکت، در وسط مملکت، در کف مملکت، فرق نمی‌کنه، این چقدر برکت داره، اگر فارغ بشود که موضوع بحث ما اون کلید واژه فراغت، فارغ شدن نفس، فارغ بشود از غیر تکلیفش، به تکلیفش بپردازه، هر چه برکت هست رخ میده. وقت من میدم در سالگرد آقای ابوترابی مرحوم است، وقتی میدم در این خاطراتی که زای ابوترابی نقل کردن، گفتن ایشون خودش رو از جمیع امور خلاص کرده بود و تکلیفش رو قرار داده بود برای اسرا در اسارت و برای آزاده ها بعد از اسارت. آزاده ها اومدن، اسرا اومدن، یه اسم آزاده است، گرده همایی دارن. آقای ابوترابی رو سخنرانی کنه، آقای ابوترابی سخنرانی گفته که آقایون مدیون حضرت صدیقه، مدیون منید، من راضی نیستم. اگر کسی از شما که حالا اومدید میخواد ازدواج کنید، میخواد ازدواج کنه و دوست داره من خطبهشو بخونم و نیاد و من نگه، حالا فکرم نماینده مجلس شده بود یه سرش، آقا کی اینجوری حرف بزن؟ من آقا من وقت ندارم که. اون تکلیفشو میدونه، یه مدیونید اگر کسی دوست داشته باشه من خطبه عقدشو بخونم و به من نگه، من هر کاری داشته باشم زمین میزنم و میام خطبه عقدشو بخونم. آقا خطبه عقد این نمونه از فراغت. حالا اون برکات عجیبی که این مرد الهی داشته که حالا وقت نیست، من میخوام به آقای ویکتور هوگو بپردازم. میکنم وقتی یک کسی در آنچه که وظیفش است، وقتی قوه مجریه به جای سخنرانی و منبر اجرا بکنه قانون رو، قوه مقننه به جای سلفی گرفتن با اون زنی که قانون گذاری کنه، نظارت کنه، وقتی قوه قضاییه کار خوبه بکنه، اینها فارغ بشن از جمعی شعون، خب اون وقت درست میشه. یه وقت یه کسی اینجا این ور نشسته صحبت میکنه، یه وقت اون ور، یه وقت همه میگن همه بریم این ور، کی بره اون ور، یه وقت این یه نفری هم که این ور، بگیم من هم برم اون ور، خب کی بره این ور. این بحث فراغت در نفس خیلی مهمه، یعنی در بحث‌های خود زندگی که اکثر مشکلات زندگی ازش نشأت میگیره، که من یه جاهایی باید فراغت پیدا کنم از بعضی امور و فراغت ندارم، یعنی شدم مثل این که بعضی‌ها دیدید این قد اینجوری حمال برقی فامیل هم، بعضی کارهای خیر فامیل انجام میدن به اندازه که وقت، بعضی نه حمال برقی هم. ویروس رفته مثلا فلان جای نوه خاله عمه فلانی، میگه قوم مغازه به ویروس چون فراغت نداره ضرر میکنه. جناب ویکتور هوگو یه مستاق عجیبی از این وضعیه که حالا من بذارید یه مقدمه از کنم، یکم یه مقدم باید افتار زودتر بنیزن اشکال نداره. یکی از مصادیق ارزشمند این جریان که امور مادی رو جذابیتش رو پس زد، این آقای ویکتور هوگوه. چون تا مجلس سنا هم پیش رفت، یعنی جزو مجلس سناتور شد، میخواستن ساکتش کنن در انتقاد به ناپلئون سوم، انتقاد میکرد از ناپلئون، بعد خب شخصیت جذابی هم داشت. حالا ببینید خود ویکتور هوگو در جوانیش یک کاتولیک متعصب بود، این کاتولیک ها خیلی انسان‌های رادیکالی هست، متعصب کلیسا. بعد خودش داره میگه چی شد از کلیسا فاصله گرفتم، جملهش رو ببینید، برای اینکه دیدم در این دین خدا نیست، مسیح نیست، ولی نام خدا و نام مسیح هست. بعد بهشون چرا فاصله گرفتی از کاتولیک و مسیحیت، گفت برای اینکه دیدم به قشر ستم دیده بی تفاوته.
فکر رو ببین، نگفت خدا، گفت چی؟ گفت کلیسا. گفت دین مسیحیت نیستین این، گفت من با کلیسا مخالفم، نه با مسیح نه با خدا. یه آدم شعاری هم نبود. مسیحیت و لفظ مسیحیت جذبش نکرد، کلیسا، سناتور شدن، عضو مجلس، هیچ اون جذبش نکرد. بعد ویکتور هوگو رو که کشید که این حرف رو میزد، احساس خطر کردن، اینو هم بعد همون قضیه ها تبعیدش کردن. تو تبعید بیکار نشست، شروع کرد یه جزواتی رو ترسیم کردن به نام ناپلئون کوچک، تحقیر میکرد ناپلئون. و همینجا بگم در پرانتز، آقایون جوانان الان، انقلاب در یک روزگار عجیبی وارد شده. من نمیگم عمل زدگی، ولی باید یک سری کارهای جدیدی رو کرد، چون دارن یک سری کارهای جدیدی رو میکنن. خب این خیلی مهمه. یعنی مسئله انقلاب مسئله دهه 40 و 50 نیست، مسئله دهه 70 و 80 هم نیست، مسئله انقلاب الان مسئله دهه 60 است. دهه 90 اون دهه 60، اون وقت انقلاب محدث حادث میخواست بشه، نیاز نبود وضع کارو، ولی الان میخواد بقا پیدا کنه وضع کارو بگه. ولی ما بعدا شاید شب رحلت بحث کنیم که چگونه باید بود. اونجا اون جزوات ناپلئون کوچک رو چاپ میکرد، بعد دیدش، دقت کن جمله شو، دیدم برای مردم جذابیت نداره. جزوه رو فرهیخته ها میخونن دیگه. چی کار کرد؟ 17 سال، حالا من اون دوره مطالعاتشو نمیگم، که تحقیق میکرد الان این مردم بی نوای فرانسه چگونه میشه فرهنگشون رو عوض کرد. اول روی مطالعه کرد، بعد فهمید که تو این مردم یه خللی هست و یه جذابیتی، همون خلل جذابی به نام داستان. 17 سال ویکتور هوگو وقت گذاشت رمان بیچارگان رو نوشت، که این آقای مستعان به ترجمهش بود بی نوایان. از بیچارگانه، کسانی که هیچ چاره ای نداشتن. بعد باعث انقلاب دوم فرانسه شد، انقلاب اکتبر فکر کنم، اگه شما انقلاب اول نه انقلاب دوم. از این من کلماتی میگم، کلمه دوم یادم میره بگم، مثل این ناپلئون اگه یادم نبود، شما باید خودتون اهل تحقیق میفهمید کدوم ناپلئون رو میگم. اون ناپلئون زمان جد آقای چی بوده، اما مثل آقای انقلاب هم انقلاب کبیر نه، انقلاب اکتبر فکر کنم، انقلاب دوم، انقلاب در انقلاب. 17 سال وقت گذاشت، بعد به قدری مردم استقبال کردن، قشر ستم دیده از این رومان، یه سری فرهنگ های جذابی اومد تو فرانسی. حالا باش کنیدم یه وقتی تو سالگردشون صحبت کردم، از اون میگذرم. آقای ویکتور هوگو به قدری روشنگری کرد، بعد وصیت کرد در تشییع جنازه من صلیب و کشیش نیارید، من کلیسایی نیستم، من مسیحیم و خدای مسیح به از من استقبال میکنه. به قدری هم با شکوه بود، البته اینو به پسرش چارلز و فرانسوا وصیت کرده بود، دو تا پسرش هم چارلز هم فرانسوا قبل خودش از دنیا رفتن، ولی به نشانه اعتراض که آدم شعاری نبود، آدم شعاری نبود، در تشییع چارلز و فرانسوا نه کشیش آورد نه صلیب. قومی خیلی حرف بود اون زمان تو اون سده، خواست بگه اینطور نشه. فراغت پیدا کرد از بقیه امور، جذبش نکرد، مشغول انجام خودش شد. حالا اون زمان هم بیت رهبری نبود این بشنه جلو سخنران از داود ذکر بگه. این اینقدر جاهله که نمیدونه بابا اینجا گاه فکره، تو باید فارغ بشی از این لب تکون دادن. احمق هم خداره، اینو توضیح میدم. وقت نداره جای دیگه ذکر بگه، تو اونجا اومدی بشنوی فکر کنی دیگه. گه اول گفتم بعد برداختم به ویکتور هوگو، واسه این مسئولین اگر اینا از غیر اون تکلیفشون فارغ بشن، اگر فارغ بشن نمیشه. از کجا از همینجا معلوم که همه جا فعاله، مثلا 7-8 تا هیئت امنا هم، 7-8 تا مشاورن، یه 10-20 تا هم کار دارن، یه وزارت هم دارن. اون نمیشه، هرکی باید با یک جا اولویت داشته باشه، بقیهش باید در زیر بود، مثل جناب ابوترابی اولویت شما اسرا این، هر کی میخواد زغتون من باید بخورم، اگه دوست داشت من میگم بیا. این جمله جواب رو بخونم عرضم تمام. الماس را جز در قعر زمین نمیتوان پیدا کرد و حقایق را جز در اعماق فکر نمیتوان یافت. به شما بگید اون کسی که نفسش فراغت نداره به عمق میرسه یا به سطح مشغوله؟ به سطح مشغوله. عبادت کنه در سطح، فوتبال بازی کنه در سطح، ورزش کنه در سطح، همه چیز رو حول محور هوای نفسش میپیچونه، بعد ثمره نمیبره، اون وقت براش همه چی سیاه میشه. خدا انشالله ما را فارغ از امور بیهوده بگردان.
اللهم
صل علی محمد.